أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحذرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. ان شاء الله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایی که ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، جبهه دوستان حضرت و مؤمنین رو به عزت و نصرت و پیروزی نائل بفرماید و دشمنان حضرت اسرائیل و یهود و حامیانشون امریکای شریر رو ریشه‌کن بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب امشب شب آخر جلسه است. آیاتی از سوره مبارکه توبه و سوره انفال باقی مون، انشاءالله در فرصت دیگری با آیات سوره توبه انشاءالله مورد بحث قرار بگیره. یه چند جمله در باب این حدیث نورانی امام رضا علیه السلام و نکاتی که هست عرض بکنم که ملاحظه کردید این حدیثی که از حضرت نقل شده و مرحوم صدوق کلینی دیگران بزرگان محدثین نقلش کردن در باب امامت، نکاتی حضرت اونجا دارن. نکته اولی که بران دارن بحث تحریف امامته، یعنی اون امامتی که خدای متعال در قرآن بیان میکند و به حضرت ابراهیم خلیل مأموریت داده برای امامت، اون شأن نیست. این چیزی غیر از اون اداره سیاسی جامعه و سرپرستی سیاسی جامعه است. نمیخوام بگم اون امام حق سرپرستی نداره و جامعه رو اداره نمیکنه، چرا اداره جامعه هم از شؤون همون امامه، امامی است که مقام خلافت الهی داره. اما اون امامت حتی در تراز اداره حیات اجتماعی بشر متفاوت با این راهبری سیاسی است که تعریف کردن از دوران قبل از اسلام و بعد در دوران بعد از اسلام هم تحریف کردن معنی امامت رو. منتها یه تحریفی، یه نگاهی به عرض کنم اداره سیاسی جامعه بوده که در به اصطلاح سیاست مدون یا حکمت عملی ازش بحث می شده، در فلسفه های دوره قبل از اسلام و اندیشه های قبل از اسلام هم بوده. یه اتفاقی در دوره اسلام افتاده، اونی که در دوره قبل از اسلام بوده سیاست مدون ربطی به حقیقت توحید و بندگی خدا و سعادت اخروی تقریبا نداشته. بله در دوره اسلامی بعضی از کسانی که در حکمت عملی به سیاست مدن یا مدینه فاضله صحبت داشتن تحت تأثیر فرهنگ اسلام هم بودن، مثل فارابی، ولی اونها هم باز دوباره اون بحثی که میکنن اون بحث امامتی که در معارف ماست نیست، تحت تأثیر است، متفاوته با سیاست مدن و کشورداری است که در حکمت یونان بوده. در دوره اسلامی هم میدونید در همین ایام در ماجرای سقیفه اول چیزی که اتفاق افتاده تحریف امر امامته. اگر امامت تحریف شد اون وقت بنی امیه هم میتونن امام باشن، وقت بنی عباس هم میتونن در این منصب قرار بگیرن. وقتی اندام خودشون کوچیکه، لباسا کوچک میکنن که اندام اونا مناسب باشه. اینا به عنوان خلیفت الرسول روی مسند نشستن، همونی که حضرت فرمودن در رویای صادق دیدم که بنی امیه، بنی تیم، بنی عدی، اینا بر منبر من بالا میرن و از منبر من مردم رو به قهقرا برمیگردونن. یعنی حضرت دعوت به توحید کردن، اونا برمیگردونن به وادی شرک و کفر از همین منبر. یعنی تحریف امر امامت، تحریف امر خلافت. خلافت رو یه جوری معنا میکنن که بنی امیه هم میتونن خلیفت الرسول باشن، نمازم میخونن، روزم میگیرن. این با سیاست مدنی که در یونان بوده و کشورداری که در حکمت عملی غرب بوده، غرب قدیم، کمی متفاوته. یه نسبتی با رسول خدا دارن، یه نسبتی با اسلام دارن، ولی اون امامت نیست، چیز دیگه ایست. یکی امام رضا علیه السلام وقتی راوی به حضرت میگه مسجد مرو بودم، صحبت از امامت بود، با آمدن شما این بحثا دوباره رایج شده، حضرت فرمودن که اینا چه میفهمن امامت چی؟ اونی که اونا بحث میکنن یه چیز دیگری است، از یه منصب دیگری بحث میکنن، بحث میکنن که اون منصب مال مثلا مأمون یا ورزان امام رضاست. اون امامت الهی نیست. اون امامت الهی یه نسبتی با خدای متعال داره که در معارف ما مفصل بحث شده. امام رضا علیه السلام در همین حدیثشون مفصل بحث کردن نسبتی ائمه با خدای متعال دارن که در معارف ما آمده، به خصوص در زیارات، در زیارت جامع کبیره. امام هادی علیه السلام نسبت امام رو با خدا که بیان میکنن، امام عبد مطلق خداست، از یک ناحیه ائمه عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. امام عبد مکرم خداست، سبقت در قول به خدای متعال نمیگیره، به امر خدا عمل میکند. امام صاحب اختیار، قدرت داره، فرمان داره. اینجوری نیست که امام فرمان ندارد، امام اختیار نداره، امام اختیار دارد. و اتفاقا این ائمه علیهم السلام مشرف به عوالم هستند، فرمانشون در عوالم نافذه. امام کسی است که شب قدر اون امر الهی که در تنزل پیدا میکنه در عوالم و به امام میرسه، یتنزل الامر بینهن، اون فرمان الهی که با او عالم اداره میشه در شب قدر نازل میشه، تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. اون نظام امری که شب قدر نازل میشه و ملائکه هستن که مجری این فرمان الهی در عالمن، حالم عامل این فرمانن، این فرمانو در طول سال اجرا میکنن، بعد بیان با حضرت که صاحب الامره فرمان خودشونو تنظیم کنن، هماهنگ کنن. امام اداره عالم در دست اوست، ولی نکته این است که یقدمون امر الله علی امره. این دوتا امامتی که در قرآن هست، که یک امامت امامتی است که ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا، این ائمه‌ای که استقامت در راه خدا میکنن، هدایت به امر میکنن، در مقابل ائمه‌ای که یدعون الی النار، جعلناهم ائمه یدعون الی النار. روایات ملاحظه کردید وقتی توضیح میده میفهمید یک امامت امامتی است که یقدمون امر الله علی امر، صاحب فرمانه، فرمانش در عالم جاریه، ولی وقتی میخواد فرمان بده امر خدا رو بر فرمان خودش مقدم میداره، مجرای فرمان الهی میشه. لذا در همین زیارت جامع فهم مظهرین علی امر الله، فرمان خدا در قوای امام اظهار میشه، فرمانی که امام به عالم میده، به عالم ملائکه میده، به ملک، به ملکوت، این فرمان فرمان خداست، ولی مظهرین امر الله. در اداره جامعه و امت سازی همون امری که جاری میشه و باش امت ساخته میشه امر خداست. امام امر خودش رو، فرمان خودش رو تابع فرمان امام قرار میده. حتی اگر فرض کنید امام یه امت تابع داشته باشه که با همه وجود تحت فرمانن، فرمان امامو میپذیرن، نسبت به اونا که فرمان میده از نفس خودش فرمان نمیده، صاحب فرمان ارادش جاری میشه، ولی این فرمانش تابع فرمان خداست. چه فرمانش در عوالم مثل ملک و ملکوت که امام وقتی به امامت میرسه در روایت داره جهنم هم تحت اختیار امامه، قوای جهنم تحت اختیار امامن، امام اداره میکنن، ولی این امام اراده خودشو مجرای اراده الهی قرار میده، میشن محل مشیت. محل مشیت یعنی همین دیگه، مشیت الهی از طریق امام در عالم جاری میشه. مظهرین علی امر الله، به خلاف ائمه دیگر که امر خودشون رو مقدمه بر امر خدا میکنن، فرمان میدن بر اساس نفسشون، بر اساس خواست خودشون، بر اساس محاسبات خودشون، نه بر اساس طرح الهی و تدبیر الهی و فرمان الهی. از ائمه از یک طرف مرتبطن با خدا، این ارتباط هم شؤونی داره، از یه زاویه عبادون مکرمونن، امام عبد خداست، منتها عبدی که مکرمون، لا یسبقونه بالقول، سبقت در قول بر خدای متعال نمیگیرن. ائمه المتقونن، تقوای الهی دارن و حقیقت تقوا در وجود مقدس امام جاری میشه. وقتی این آیه نازل شد اتقوا الله حق تقاته، مؤمنون آمدن گفتن به حضرت آقا این کار ما نیست، حق تقوا. خدا متعال فرمود اتقوا الله ما استطعتم، شما هر چی میتونید تقوا داشته باشید. حق تقوا کار امام علیه السلام، امام است که عرض کنم اتقوا الله حق تقاته، حقیقت تقوای الهی در امام محقق میشه. پس امام عبده، پروای از خدا دارد، مراقب فرمان الهی است، مراقبه نسبت به حضرت حق دارد. ائمه کسانی هستند که التامین فی محبت الله، در مقام محبت به مقام محبت تام رسیدند. المخلصین فی توحید الله، ائمه در این مقامی هستند که عرض کنم همه شؤون بندگی به نحو کامل در امام محققه، عبد مطلقه. همین مقام که حالا در معارف ما مفصل بحث شده، در روایات، در آیات قرآن، در زیارات، به خصوص زیارت جامع کبیر، این شأن خیلی مفصل توضیح داده میشه. یکی از شؤون امام ارتباط با خداست، اونم ارتباط بندگیه، ارتباط عبودیت مطلقه، عبد مطلقه. وقتی این شأن در امام پیدا میشه، حالا امام میشه محل مشیت، امام میشود مظهر امر خدا، محل فرمان خدا، امام میشود معادن الحکمه، خزان علم الله، تمام علوم الهی ممکن در اختیارشون قرار میگیره، مجرای تحقق فرمان الهی میشن. البته در روایات ملاحظه کردید خدای متعال امام رو برای این شؤون آفریده و تقدیر کرده ها. در روایت هست، از جمله این روایت حضرت فرمودن که ان الله متفردون بالامر، فرمان از آن خداست، ولی که این عبادی رو خلق کرده، قدرهم لذلک الامر، اونا رو برای تحمل این امر و اجرای این امر مقدر کرده، خصوصیاتی درشون قرار داده که می توانن حامل امر الهی باشن و فرمان الهی رو در عالم جاری کنن. اگر فرمان امام تحملش دشواره و کسی نمیتونه برداره این بار رو، مگر ملک مقربی باشه، نبی مرسلی باشه، عبد ممتحنی باشه که خدا قلبشو با امتحان تربیت کرده، ریاضت داده، فرمان الهی که خیلی روشنه تحملش خیلی سخته. طور نیست که کسی بتواند بار فرمان الهی رو برداره و اون فرمان رو در عالم جاری بکنه، ولایت الله رو تحمل بکنه. امام کسی است که در مقام تحمل ولایت خداست، خدا امتحان رو برای این امر آفریده، امتحان الهی رو هم پس داده. بعد از اینکه از عهده این امتحانات در آمدن، خدا امتحان اونها رو در مقامی قرار داده که محل مشیتن، فرمان بهشون داده، حق ساختن امت بهش اونها رو امام قرار داده. امامت بعد از مرحله عبودیت مرحله امت سازی است، مرحله صاحب فرمان شدن، مرحله ای است که ملاحظه کردید این شأنی که برای ائمه علیهم السلام در قرآن ذکر شده، ائمه صاحب ملک عظیمند. ملک عظیم همون مقام مفترز و طاعه بودنه. در روایات مفترز و طاعه یعنی طاعت او طاعت خداست، یعنی صاحب فرمان الهی است. فرمان خدا از طریق او در عالم جاری میشه و با این فرمان ملک عظیم به پا میشه. همین هست که شیاطین حسادت میکنن و دشمنان حساد یحسدون الناس علی ما آتاهم. امام پس از این که عبد هست، صاحب ملک عظیمه، صاحب فرمان، مقام خلافت الهی داره، به تعبیر امام رضا ارواح نافدال امامت و خلافت الله و خلافت رسولهی. امامت یه چیزی نیست که دست ما برسد به تمارید برپا بکنیم امامت رو. اون امامتی که در علوم سیاسی میگن، اون امامتی که عرض کنم حتی سقیفه به پا کرده بنی امیه، یه چیزیست که مردم به پا میکنن، هم امامش رو تشخیص میدن، هم او رو باش بیعت میکنن، هم با بیعت اونا امامت درست میشه. این امامت چیزی نیست که دست مردم بهش برسه. خدای متعال طرحی برای عالم داره، برنامه‌ای برای ساختن یک امت داره. امام این طرح کسیست که خلیفت الله، خلافت الهی داره در مقام ساختن امت. معنی خلافت هم روشنه، بعضی معنی خلافت رو بد جوری معنا میکنن، میگن خلافت یعنی جانشینی، یک کسی میره دیگری جانشینش میشن، به این معنا همه خلیفت الله نیستن. معنای خلافت نیست که خدا کنار رفته جانشین شدن، ولی واقعا فرمان الهی از وجود اونا جاری میشه در عالم، برنامه الهی رو اونا در عالم محقق میکنن. بنابراین امام از یک طرف عبد است، متقی ترین عالم، عبد آدم، عبد ترین بنده خدا، متواضع ترین، خاشع ترین، کامل ترین در محبت. اینایی که در زیارت جامعه ملاحظه فرمودین، مفصل آغاز زیارت نازل به همین شؤون امامه. بعد از این شؤون طبیعتاً خلافت درست میشه، میشه خلیفه خدا، میشه صاحب الامر، میشه صاحب فرمان، میشه طریق مجرای هدایت الهی، طریق جریان علم و معرفت الهی در عالم. جعلنا ابوابه و سبیله و صراطه و الوجه الذی یعطی منه. امام در این مقام از یه طرف عبد خداست، از یه طرف هم پیوسته به حضرت حقه، که حالا تعبیر معارف ما رو دیدید در زیارت در دعای رجبیه، تعبیری که نقش شده اینه: لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. یک طرف این تقصیره، یه طرفش غلوه. اگر کسی ائمه رو عبد ندونه، مخلوق ندونه، این قالی اهل غلوه. اگر بعد از اینکه عبد میدونه، مخلوق میدونه، این مطلب رو درک نکرد که لا فرق بینک و بینها، اینو نفهمه، این تقصیره، کوتاهی در معرفت امامه. این امامتی که ما ازش بحث میکنیم یه چنین چیزیست، یه چنین مقامیست، مقامی است که خلطنا به نفسهی. نه آدم میگم هرچه آدم تأملم میکنه، همه فرمودن ولی دشوار فهمش، کلامونا صعب و مستصعب. خلطنا به نفسهی، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، بهم ملأت سماعک و عرضک حتی ظهر الله اله الا انت. اگر حقیقت توحید در عوالم ظاهر شده، اینجوری ظاهر شده، سماوات و عرض و عوالم خلقت با نور امام، با حقیقت مقامات وجودی امام پر شده، حقیقت توحید در عالم اظهار شده. معنی اسماء الله الحسنا بودن همینه، اسماء حسنای الهی که توحید با او در عالم جاری میشه. و اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، ارکان همه عوالم با این اسماء پر شده، با این اسماء عالم اداره میشه. این اسماء ائمه علیهم السلام هستن دیگه، نحن اسماء الله حسنا. لذا عنایت کنید، امام در یه چنین مقامی است. در اون حدیث نورانی خاطرتون است که حضرت فرمودند که ما ائمه را عبادت نمی کنیم، من عبد الاسم فقط کفره، اگه کسی اسماء الهی رو بپرسته این کافره، من عبد الاسم والمعنا فقط اشرکه، اسم و معنا رو با هم عبادت کنه. ائمه اسماء الله هن، عنایت کردین، ما یه اسماء ظاهری داریم، همین صد اسمی که در قرآن برای خدای متعال قریب صد اسم آمده، این اسماء طریق معرفت ما هستن، ما خدا رو با همین اسماء میشناسیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم، هو السمیع العلیم، ملک قدوس سلام، اینا اسماء خداست، ما خدا رو با این اسماء میشناسیم. ولی اسما رو که عبادت نمی کنید، اون حقیقتی که این اسما دلالت بر او میکنن عبادت میکنیم. حضرت فرمود اگر کسی اسم رو بپرستد مشرکه، اسم کافر است، اسم و معنا رو با هم بپرسته مشرکه. اما من عبد المعنا، کسی خدا رو میپرستد نه اسما رو، ولی به ایقاع الاسما علی از طریق این اسما، به صفات علتی و صف الله به این نفسه، اون اوصافی که خدا برای خودش بیان کرده از طریق اون اوصاف خدا رو میپرسته. فرمود و عقد علیه قلبه نطق بهی لسان، قلبش به همین معتقده، زبانش هم به همین گویاست. فرمود فاولائک اولیاء امیر المؤمنین حقا، اولیاء امیر حقیقی امیر المؤمنین کسانی هستند که ائمه که اسماء الله الحسنا هستند. چون میدونید اسمی اسماء لفظی داریم، یه اسماء معنوی داریم، یه اسم حقیقی داریم در عالم. همینطوری که این الفاظ این معانی واسطه فهم ما هستند، ما از طریق همین الفاظ و معانی به خدا راه پیدا میکنیم. یه امر مخلوق بالاتری هم هست که ما از طریق او خدا رو میشناسیم، اون اسم حقیقی است. همون اسماء مخلوقن، از طریق اونها خدا شناخته میشه. ائمه اینجوری هستن، لذا ما امام رو که نمیپرستیم، ما خدا رو میپرستیم. ولی اینم از اسماء الله الحسنا هستن، اسمایی هستن که معرفت ما از طریق اونها واقع میشه. ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، همون نحن والله الاسماء الله الحسنا، ما اسماء حسنا هستیم که لا یعرف الله عز و جل، خدا شناخته نمی شود الا از طریق معرفت ما. اسماء الله الحسنا اینجوری هستن، ولی ما اسمو نمی پرستیم. من عبد الاسم فقط کفره، اسما رو شریک خدا هم قرار نمیدیم. من عبد الاسم دون والمعنا فقط اشرکه، ما خود اینها رو شریک هم نمیدونیم در مقام عبادت ائمه علیهم السلام رو. ولی من عبد المعنا به ایقاع الاسماء علی، از طریق معرفت امام هست که راه به خدا پیدا میشود. اون خدایی رو که میپرستیم خدایی است که در آینه معرفت امام به او میرسیم، در آینه اسماء الله حسنا به او میرسیم. راهی دیگه ای نیست، مگر راه دیگه ای هم هست که انسان خدا رو بشناسه؟ ما خدا رو از طریق اسما میشناسیم. خدای متعال اسما رو آفرید، در روایات کافی ملاحظه کردید، توحید صدوق، خدای متعال اسما رو آفرید که معرفت خدا ممکن بشه. ما خدا رو از طریق اسما میشناسیم، همینطوری که این معانی برای ما واسطه میشن. ما قرآن میخونیم، اسامی الهی رو از طریق وحی الهی تلقی میکنیم، به اندازه‌ای که میفهمیم با همین اسما به خدا راهی پیدا میکنیم. سمیع اون علیم اون حکیم اون قادر اون حی اون، درسته؟ یه اسماء حقیقی هم در عالم است که بالاتر از اینه، باطن این اسماء اون ائمه علیهم السلام است. ما از طریق اون اسماء به معرفت الله میرسیم، از طریق اون اسماء خدا رو میشناسیم، از طریق اون اسماء خدا رو عبادت میکنیم. الان شما نماز میخونید، شما از هیچ لفظی استفاده نکنید. ممکنه بگید نه من یه موقعی نجوا میکنم با خدا، لفظ به کار نمیبرم. اونم ممکن نیست، اونجا آدم یه الفاظی داره. خب لفظ نباشه، مفاهیم باشه، مفاهیم هم نباشه، بگید من مفاهیم هم به کار نمیبرم، خب میشه خدا رو با خدا نجوا کنیم؟ نه مفاهیم نه. حالا ممکنه کسی از این مقام هم گذشته باشه، در حالات قلبی خودش با خدا مرتبط باشه. حالات قلبی هم بردارید، خب ارتباطی هست؟ ما همینجوری خدا رو عبادت میکنیم، میشناسیم. الفاظی هست، معانی هست، حالاتی است، درسته؟ حالت خشوع، حالت بندگی، تواضع. خب اینا اگه واسطه هستن شرک نیست که، ما که الفاظ رو نمیپرستیم، معانی ذهنی خودمون هم نمیپرستیم، حالات خودمون هم نمیپرستیم. اینها طریق بندگی خدا هستن. ولی اینا رو هم بردارید ما راهی نداریم. الفاظ نباشه، مفاهیم نباشه، حالات قلبی نباشه، خودم با خدا چجوری ارتباط برقرار کنم؟ فوق همه اینا اسماء حقیقی است. اون کسانی حقیقتاً به توحید میرسن که اسماء الهی رو درک میکنن. توحید حقیقی اونجاست. اون اسماء حقیقی ائمه علیهم السلام اسماء الله هن. اگر کسی به اون مقام برسه که اسماء الهی رو مشاهده کنه، به معرفت برسه، در آینه اون اسماء خدا رو بندگی کنه، این موحد حقیقی است. ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها و ذر الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون. عده‌ای از طریق این اسما نمیخوان به خدا برسن، میخوان یه وسایط دیگه ای قرار بدن، از یه راه دیگه ای به سمت خدا برن، الحاد در اسما دارن. عنایت میفرمایید؟ فقط شما اینجوری نباشید، شما از طریق اسماء به خدا نزدیک بشید، از طریق این ائمه هدات معصومین خدا رو بشناسید و خدا رو عبادت کنید. عبادت همینجوری واقع میشه. پس ببینید ائمه علیهم السلام از یک طرف عبد مطلق خدا هستن، متقون اهل التقوا، اتقوا الله حق تقاته، فقط در مورد امام است که حق تقوا رو رعایت میکنه، کار دیگری نیست. عبد متقی غرق در محبت خداست، غرق در معرفت الهی است. ولی وقتی اینجور شد امام، این میشود اسماء الله الحسنا، میشود خلیفه خدای متعال، نسبت به عالم انسانی مقام خلافت پیدا میکنه، خلافت نسبت به عالم انسانی ها. بقیه عوالم که معلومه، ملائکه هم در مقابل او باید سجده کنن، اسجدوا لآدم. این سجده بر حقیقت مقام خلافت بود دیگه، انی جاعل فی الارض خلیفه، باید سجده کنن بر این خلیفه و سجده بر امام میکنن. البته باز اونها هم خدا رو عبادت میکنن از طریق تعظیم امام. این بیان امیرالمومنین خاطر مبارکتون است، فرمود ملائکه خدا رو متعال و عبادت میکردن از طریق تعظیم حضرت آدم. این تعظیم عبادت خداست. ما هم همینجوری هستیم، اینطوری نیست که امام رو عبادت میکنیم یا امام رو میپرستیم. از طریق معرفت الامام، از طریق تواضع در مقابل امام، از طریق محبت امام خدا رو میپرستیم. از طریق عبادت هم همینه. عرض کردم ما بدون طریق که نمیتونیم بپرستیم، بالاخره باید یه الفاظی باشه، یه معانی باشه، یه حالات قلبی باشه. جلوتر برید حالات لطیفتر میشه، ولی یه وسائطی است. اون واسطه حقیقی که اگر کسی بتواند از اون طریق به معرفت خدا برسه، به معرفت حقیقی میرسد. الا ان کنه معرفتی به نورانیت معرفت الله و معرفت الله معرفتی. امام رو در کنه نورانیت اگر شناختی، که این معرفت به معنی معرفت ذهنی نیست، این امر دیگریست. اگر امام رو در مقام کنه نورانیت شناختی، که این بعد از امتحانات سخت واقع میشه، تا این نور وارد وجود انسان بشه، انسان با نور امام عالم رو ببینه، با نور امام به حضرت حق نظر کنه، اگر این اتفاق افتاد انسان به مقام معرفت میرسه. پس ائمه از یک طرف عبدن، ولی از یه زاویه دیگه هم به حدی مرتبطه با خدای متعال هستن که لا فرق بینک و بینهم، به حدی مرتبطه با خدای متعال هستن که خلطنا به نفسه ای در تعبیر روایات هست، به حدی مرتبطن که جعل رضاهم رضا نفسهی و سخطهم سخط نفسهی. این قرارداد که نیست که، رضای نبی اکرم رضای خداست، سخط او سخط خداست، بیعت با او بیعت با خداست، تبعیت از او تبعیت از خدای متعاله. این چه مقامی است؟ اگر این درک نشه تقصیر در شأن امامه. حالا این خلاف، این کسی که مقام خلافت دارد، خلافتش در محدوده اداره حیات الدنیا و معاش مردم و آب و نان مردمه، میخواد یه بستر به قول این آقایون توسعه ایجاد کنه و همه بیشتر بخورن و بیشتر بپوشن و بیشتر لذت از دنیا ببرن و غرق در لذت از دنیا باشن. این کار امام، خلافت دارش اینه؟ یا نه، خلافت برای این است که یه امتی بسازه، همه رو از دنیا بزرگتر کنه، موحد کنه، غیر خدا رو نبینن، به غیر خدا توجه نداشته باشن، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی خدمت که سرمد. و مأموریت این امام چیه؟ مأموریت این امام فقط در این عالم عرضه یا در محشر و قیامت هم هست؟ در برزخ هم هست. میخواد یه امت موحد بسازه، اونها رو از دنیا بزرگتر کنه، منادی خداست، داعیان الله، چراغ راه، شاهد، مبشر، نذیر، انا ارسلنا ایها النبی، صاحب خبره. اون خبری که همه عالم باید برن دنبالش پیداش کنن، ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، که همه بی خبرن ها، همه بی خبرن مقابل این پیامبر، همه امی هن، هیچ کس نمیتونه سر برداره بگه من میفهمم، همه امی هن. یا ایها النبی انا ارسلنا که مرسله، شاهدن، شاهده بر عوالمه، شاهده بر ظاهر و باطن ماست، شاهد عالم میثاق ماست. حالا روایت رو ببینید، سیر ما رو از عالم قبل از دنیا تا بعد از قیامت میبینه، بلا امام نمیتونه باشد که. چی میخواد بسازه؟ میخواد یه امت بسازه. این امتی که میسازه فقط در عالم عرضه، دست و دهنشون اداره میکنه، دامنشون اداره میکنه، اینجوریه مثل این مدعیانه؟ یا نه میخواد یه امت موحد بسازه، تمام قوای او رو، قلب و لب و سر رو، سمع و بصر و همه قوای انسان رو میخواد فعال کنه، به حرکت بیاره در مسیر خدای متعال. یه انسان عبد متقی، حالا تعبیر انسان کامل تعبیر خیلی لطیفی نیست، یه انسان کامل میخواد بسازه. تو نیست که امام میخواد یه انسان تک بعدی و تک ساعتی که خوب میخوره، خوب میپوشه، شهواتش برپاس، یه همچین عالمی درست کنه که. امام نمیخواد، امام میخواد کار بزرگتر از این انجام بده، میخواد انسان رو تا قله قرب الهی ببره. امام است از قبل از این عالم، امام است در این عالم، امام است در عالم برزخ و قیامت و حشر و بعد از در بهشت هم امام است. ما معمومیم، همه در بهشت هم دنبال روح امامشون، با امامشون خدا رو میشناسن، با امامشون خدا رو عبادت میکنن. این روایت از امام رضا علیه السلام ملاحظه فرمودین، فرمود مؤمنین در قیامت هر کجا هستن نظر به بچه الله میکنن، ینظرون الی ربهم، بی حجاب پروردگارشون رو مشاهده میکنن. حضرت فرمود مقصود اینه که نبی اکرم رو مشاهده میکنن، اونجا هم نبی اکرم هستن، قرب ما با قرب به حضرته. پس این امامت امامتیست که نسبتش با خدای متعال از یه طرف نسبت عبودیت مطلق است، از یه طرف هم این است که لا فرقه، وقتی عبد مطلق شد در یه مقامی است که با او توحید در عالم محقق میشه، اسماء الله الحسنا هستن، با اونها خدا شناخته میشه، با اونها عبادت میشه. امتی که میخوان بسازن هیته تصرفشون فقط تصرف در عالم عرض و اونم ساختن یه معیشت و اینا نیست. لذا گاهی کاری که امام میکند و امت جامعه‌ای که میسازن، تعبیر تمدن راجع به او تعبیر بسیار زیغی است. امتی میسازه در دوره قبل از ظهور، بعد از ظهور، رجعت، قیامت، برزخ، بهشت، محدوده امامت، اینی همچی امتی میخواد بسازه. امکاناتش چیه؟ تمام امکانات عالم. خدای متعال در سوره فتح وقتی از نصرت نسبت به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و فتوحات حضرت صحبت میکند، همون اول قرآن فرمود ولله جنود السماوات و الارض، تمام قوای عالم جنود الهی هن، اینا در خدمت این پیغمبرن. اینجور نیست که باید زحمت بکشی یه فرمولی پیدا کنه حالا از طریق یه بعضی از شؤون ماده مسلط بشه. که فرمود علوم الهی 73 حرف جز یک حرف که علم مستعصره، بقیه در خدمت امامه. علوم الهی در اختیار اوست، قوای ملکوت عالم تحت فرمان او هستن، بالمصومین من ملائکه، نامداران ملائکه خادمان نبی اکرمن، خدمه امام زمانن. بالاتر از همه تنزل الملائکه و روح، روح اعظم از ملائکه است، نازل میشن شبقت تحت فرمان امامن، امر امام رو تنظیم میکنن. این امتی که امام میخواد بسازه اینجوری نیست که امتی است که فقط در عالم عرضه، امکانات امام هم این امکانات نیست، همه قوای عالم امکانات امامن، در اختیار امامن. بهشت تحت فرمان امامه، جهنم تحت فرمان امامه. اگر از همینجا بهشت و جهنم درست میشه، حیات الاخره به حیات الدنیا، هر دو تحت فرمان امامن. تو نیست که حیات الاخره دست امام، حیات الدنیا دست شیطان، اینجوری نیست. اگر فرمان عرض کنم شیطان در حیات الدنیا جاریه، اونم به اذن امامه. ماها خودمون ملک و ملک امامیم، نحنو بعدو سنایونا و سنایلنا، هر کدوم باشه ما خودمونم ملک و ملک امامیم. لذا باید امانت دار باشیم دیگه، این چشمال من و شما نیست که، امانته، باید فرمان امام درش جاری بشه. اگر خلاف کردیم خیانت در امانت کردیم. همه عالم اینجوریست. امکاناتی هم که در اختیار امامه، این امکانات نیست، همه عالم امکانات امامند، ولله جنود السماوات و الارض. منتها عجیب اینه که همین نکته که امیرالمومنین به سلمان فرمودن، این آقایی که همه عوالم تحت فرمانشه، نشرق و نقرب نعرج و الی السما نهبط و الی الارض، سماوات و زمین تحت اشراف ماست، شرق و غرب عالم تحت اشراف ماست، همه از فرمان ما تبعیت میکنن، در عرش خدا، در محضر خداییم، در این حال با شما نأکل و نمشی فی الاسواق. این بزرگترین شأن امامه. عباد مکرمون لا یسبقونه و لباس بشر پوشیدن، حالا باشون مجادله میشه، بحث میشه، بعد نمیدونم درگیری و جنگ و خونریزی و کشتار و اینا پیش میاد. این امام در اون مقام حالا لباس بشر پوشیده، این عبده که این لباس رو پوشیده، حاضر میشه بره تیغ زیر تیغ شم لعنت الله علیه، و الا خود کل قوای شیطان در روز عاشورا تحت فرمان امام، در قبضه امام هم. و السماوات مطویات به یمینه، یمین امام چیه؟ خدای متعال چیه؟ جنب الله کیه؟ ید الله کیه؟ به یدهی ملکوت و کل، این یدی که ملکوت عالم دستش چیه؟ کیه؟ دست اوست. امام کائنات، جهنم هم در اختیار امامه. روایتشو ببینید، قوایی که جهنم هم اداره میکنن کارگزاران امام هن. حالا امام به اذن الله اجازه میده دستگاه شیطان هم دولتی داشته باشه، یه جولانی بده، این معناش نیست که از اختیار امام خارجه. پس ببینید امتی هم که امام میسازه امت اینجوریه. حالا بشینیم با هم دیگه تجربه کنیم و یه دانشی درست کنیم و دانش سیاسی رو بعد گسترشش بدیم و بعد با این دانش‌های سیاسی یه جامعه درست کنیم، بعد اسمش رو بذاریم جامعه پیشرفته، چه ربطی داره به اونی که امام میخواد بسازه؟ بعدم بخوایم حالا از این الگو برداری کنیم برای ساختن یه جامعه امت صالح، مگه میشه؟ یه داستان دیگری است. حالا اون روایت شما ببینید که امام رضا خلافت رو توضیح میدن، هر زمینه میفهمن. اصلا در دوره اسلامی هم امامت تحریف شده، امامت اگر تحریف نشه که بنی امیه نمیتونن امامت کنن، که بنی عباس نمیتونن ردای خلافت تنشون کنن، که امام رضا دنبال اینن که این امامت رو به مدار خودش برگردونن، برگردوندن هم. و به عکس مأمون هم تمام تلاشش اینه اون امامت تحریف شده رو به جامعه غالب کنه، بگه آقا هم همینن، آقا هم اگه ولی عهد بشن امامت همینه. امام میخوان، امام رضا میخوان این اتفاق نیفته، میخوان اون امامت تحریف نشه و نشده، درسته؟ بعد 1400 سال ما میریم محضر آقا، زیارت جامعه کبیره میخونیم، بعدم عرض میکنیم موالی یلا احسی سناکم ولا ابلغ من المدح کنکم، یه زیارت جامعه کبیره خوندیم، بعدم بگیم به ابی انتم و امی و نفسی کیف اسف حسن سناکم و احسی جمیل ولایکم و بکم اخرجن الله من الذل و فرج عنا غمرات الکروب و انقذنا من شفاعت جرف الهلکات من النار. ما با شما هرچی داریم، هرچی داریم از شما داریم، چجوری شما رو توصیف کنیم؟ درسته؟ میخواد تحریف شد یا نتونست تحریف کنه؟ مأمون میخواست همین نباشه، میخواست تلقی ما این باشه، امامت همینه. حالا یه طعم دینی هم بهش میزنیم، یه نماز شبی هم معاویه بخونه و یه درس اخلاقی هم مأمون بگه و بحث علمی هم بکنه، بحث خیال میکنه دیگه میشه این خلیفه. این چه خلافتی ها؟ تحریف امامت اینه که اون امامت رو از اون عرش بیاری فرشیش کنی، یا اینم تحریفه، تحریف بدتر اینه که بگی آه امامت یه امر معنوی است، کاری با حیات اجتماعی بشر نداره، حیات اجتماعی بشر رو بدید فرائنه اداره کنن، بدید دست بنی امیه، بدید دست بنی عباس، بدید دست مستکبرین، نه بدید دست آدمایی که مستغنی از انبیا هستن، کاری با انبیا نداره. این بدترین تحریف امامت. بگید این امر اداره سیاسی جامعه و امت سازی، این کاری به امامت نداره، امامت یه امر باطنی است برای تربیت نفوسه. هر دوش تحریف، هر دوش دروغه. امامت رو تنزل بدید به اداره معیشت، اونم معیشت در عرض سرسط حیات و دنیا، نه معیشت طیبه، نه اینکه تو عالم عرض حیات الاخره بپا کنه. اگر به این حتی این که کار فراینه است، که این کار نمروده، کار مستکبرین عالمه، این ائمه ظلمانی همین کارا رو میکنن. اگرم امامت رو تنزل دادید، گفتید امامت معنویه ولی کاری با حیات اجتماعی نداره، بعضی همینو میگن آه خیلی رفیعه، خیلی رفیعه، کاری با حیات اجتماعی، اینم تحریف امامته. امامت همون امامی که تمام اسماء حسنای الهی در او جاری است، همون امامی که فرمان شب قدس اوست، همون امامی که کائنات با فرمان او راه می رود، همون امامی که لباس بشر پوشیده شب قد می شیند رو زمین، ملائکه هم بر همه آقا نازل می شه، همون امامی که دنیا و برزخ و قیامت و بهشت جهنم همه تحت فرمان اوست، همون امامی که مشرف به حقایق و اسماء حسناست، همه علوم الهی در محضر اوست، همین امام اداره سیاسی جامعه هم میکنه. خدا رحمت کند امام بزرگ هم میکنه، اصلا قدیر برای امامت سیاسیه و الا امامت باطنی که بوده قبل قدیر هم. اون امام میخواد اداره امت رو به عهده بگیره و امت بسازه. ما نسبت به اون امام چه تکلیفی داریم؟ اگر امام این است، طرحش انقدر با عظمته، شخص خودش انقدر با عظمته، مقصدش انقدر اعلاست نسبت به خدای متعال، عبد مطلقه، ما رو امانتهای خدا میدونه، در امانت الهی بدون اذن الهی تصرف نمی کنه، امین الله، اگر اسماء حسنای خدا در او از عالم، اهل محبت، اهل سمع، اهل دستگیری، تمام اون اسماء الهی در او هست، ما چه تکلیفی نسبت به این امام داریم؟ خواستم اینو عرض کنم که انشالله فرصت دیگه، از این که این ایام مزاحم شدم عذرخواهی میکنم، انشالله خدای متعال به ما توفیق بده و سالهای دیگه هم انشالله حیاتی باشه، دور هم جمع بشیم برای امام حسین عزاداری کنیم و انشالله از برکات این جلسات بهرمند بشیم. خدا روزی کنه در طول سال هم این برکاتی که در عاشورا و محرم و سفر برای ما حاصل شده بمانه انشالله.